بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا للتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در نسخ از کردیم که اموری را لازم هست مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم. امر اول معنای لغوی و اصطلاحی نسخ بود که در جلسه گذشته عرض شد. مطلب دوم در امکان عقلی یا شرعی نسخه. آیا عقلن و شرعن اصلا نسخ امکان داره یا نداره؟ چون نسخ به نوعی معناش این است که حکمی قبلا اومده و مورد عمل قرار گرفته، بعدن دلیل دوم میاد اون حکم قبلی را تغییر میده، ابطال میکنه، ابدال میکنه که بحثش گذشت. خب این در قوانین جاریه بشری ممکنه قانونی بشر جعل بکنه بعد متوجه بشه که اشتباه کرده، مثلا غلط بوده، مفسده داشته. اما در قوانین الهی که به اصطلاح علام الغیوب هست، خداوند تبارک و تعالی، خب این حکم قبلی اگر مصلحت نداشت چرا جعل شده بود؟ اگر مصلحت داشت چرا الان عوض میشه، برداشته میشه؟ چنین شبهاتی مطرحه. این است که آیا عقلن یا شرعن در قوانین الهی و آسمانی نسخ ممکن هست یا نه؟ از نظر شیعه بله، عقلن جایز هست و از نظر نقل و شرع هم اصلا واقع شده. به اصطلاح ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، ادل و دلیل علی جواز شیء وقوعه. در شریعت اسلامیه احکام متعددی بالاخره نسخ شده. خب شرایع سابقه احکامش با شریعت اسلامی خیلی هاش نسخ شده و هر شریعت آسمانی شریعت قبلی رو احکامش رو نسخ میکنه، نه اینکه کل احکامش رو. البته اون اصول عقایدینا اون که ثابت هست و غیر متغیر، اما در احکام جاریه عملی در بین مردم بله بعضی از احکام جابجا میشه و تغییر پیدا میکنه و عوض میشه. پس بنابراین هم عقلا ما این رو جایز و ممکن میدونیم، نقلا هم اصلا واقع شده. عرض میکنیم در خود شریعت اسلامی آیات متعدد قرآنی داریم که عملا بر وقوع نسخ صحه میذاریم. در تورات هم اومده، در سفر تکوین آیه سوم که خداوند تبارک و تعالی به حضرت نوح در هنگامی که از سفینه خارج می شد فرمود اینی جعلت کل دابت معکلا لک ولذریتک، من تمام این جنبنده ها حیوانات رو معکل قرار دادم برای تو و ذریه تو، یعنی میتونید بخورید استفاده کنید، و اطلق تو لذالک لکم، و برای شما همش آزاد گذاشتم که از این جنبندگان از این حیوانات بخورید. که نبات العشبه، مثل سبزیجات روییدنی ها که حیوانات میخورن، هیچ گونه ممنوعیتی ندارن. شما هم از این دابه ها، جنبنده ها، از این چهارپاها هیچ مشکلی ندارید، بخورید. ما خلد دم فلا تاکلوهو، مگر خون که نه، خون را نخورید. خب اما میبینیم که بعدن خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی و به بنی اسرائیل خیلی از گوشتها را حرام فرمود. پس بنابراین نسخ عقلن ممکنه و سمعن و نقلن هم واقع شده و البته نسخ از خلال مختلف بودن مقتضیات زمانی و مکانی کاملا امکانش آشکار میشه. بسا یه حکمی در یک زمانی دارای مصلحت هست، وقتی که زمان تغییر پیدا بکنه این حکم دیگه مصلحتش رو از دست میده و ناچار باید عوض بشه، خب همون میشه نسخ. یا در بعضی مکانها ممکنه یک حکمی دارای مصلحت باشه، در مکانهای دیگر مناطق دیگر اون مصلحت رو نداشته باشه. بله، احکامی که با فطرت انسان آمیخته هستند و هماهنگ هستند، مادامی که فطرت انسانی موجوده تغییر پیدا نکرده، اون احکام هم تغییر پیدا نمی کنه. مثلا فرض بفرمایی که وجوب عبادت خداوند تبارک و تعالی، حرمت ظلم و خیانت، وجوب امانت داری، اینا بعضی از احکامی هستن که با فطرت بشری آمیخته است، اینا قابل تغییر نیستن. پس بنابراین خلاصه امکان نسخ و وقوع نسخ مما لا ریب فیه، شک و شبهه‌ای درش نیست. منتها یهود مصر به این که نه، نسخ ممتنع است. یا هم عقلن و شرعن ممتنع هست، یا حداقل شرعن ممتنع هست. جناب رازی در تفسیر خودش در مفاتیح الغیب جلد 3 صفحه 228 نقل میکنه استدلال یهودی ها را خیلی مفصل. اجمالش اینه که اینا میگن دلیل شرعی که آمده یه حکمی را به گردن ما گذاشته، واجب یا حرام هرچی، این دلیل از سه حال خارج نیست: یا دلالت بر دوام میکنه، یا دلالت بر عدم دوام میکنه، یا مهمل و مجمله. اگر دلالت بر دوام بکنه، پس نسخ کردنش دلالت میکنه که اون دلیل اول اصلا کذب بوده، چون دلیل اول فرض این است که دلالت بر دوام میکرد، دلیل دوم اومد گفت که نه این حکم دیگه منتفی است، پس اون دلیل اول که دلالت بر دوام میکرد به اصطلاح معلوم میشه که کذب بوده. اگر نه دلیل دلالت بر خلاف دوام بکنه، این دیگه نسخ نمیخواد، که معلومه که موقت بوده و زمانش تمام شده. اما اگر نه دلالت بر دوام بکنه، نه دلالت بر عدم دوام بکنه، مهمل باشه، خب یک بار یک امر را آدم امتثال بکنه مسقط تکلیف میشه، پس اینجا دیگه دلیل نداره ما بار دوم سومون را چیه انجام وظیفه بکنیم. بنابراین میبینیم که از سه حال خارج نیست دلیل، در هر سه صورت نسخ دیگه عقلن و شرعن منتفی است. اگر دلالت بر دوام بکنه دلیل دوم دیگه بیاد، اگر اون را دوامش از دست بگیره منتفی بکنه، یعنی ثابت میشه اون دلیل اول پس کذب بوده، اگر در قانون الهی کذب مطرح میشه. یا اگر نه دلیل اول دلالت بکنه که حکم موقته، خب خود به خود زمانش تمام شد منتفی میشه، نسخ دیگه نمیخواد. یا دلیل دلالت میکنه فقط بر حکم بدون اینکه بر دوام و عدم دوام دلالت بکنه، از این جهت مهمل باشه، یک بار امتثال به امر کردن مسقط تکلیف بار دوم سوم دیگه منتفی است. پس بنابراین عملا عقلا و شرعا نسخ قابل قبول نیست. این دلیل یهودی هاست که رازی در مفاتیح الغیبش از اونها این رو نقل می کنه. اون دو خیلی روشنه که این دلیل اشکال داره، چون یه قسم رابعه همینجا هست و اونی که گاهی دلیل ظهور در دوام داره، اما نص در دوام نیست. وقتی ناسخ بیاد کشف میکنه که نه، اون ظهور دلیل اول در دوام صحیح نبوده. ما که فکر میکردیم اون دلیل دلالت بر استمرار میکنه، ما اشتباه از ما بوده و به اصطلاح مسبب نسخ، محل وقوع نسخ همینجاست. و الا اگر اون دلیلی دلالت بکنه به طور صریح که حکم دوام داره، این نسخ نمیشه. یا دلیلی دلالت بکنه این حکم موقته، اینجا دیگه نسخ نمیخواد. یا دلیل دلالت بکنه به طور مهمل بر وجوب یک چیزی، نه بر دوام نه بر عدم دوام دلالت بکنه، بله ما هم قبول داریم اون رو یه بار انجام دادن مسکت تکلیفه. در این سه موردی که شما گفتید نسخی مطرح نیست، کسی اینجا ادعای نسخ نمی کنه. نسخ اونجاست که حکمی ظهور داره در دوام، ظهور داره، نسخ نیست، ظهور در دوام داره. ما فکر میکنیم که این دلالت میکنه بر استمرار. دلیل دوم که میاد میگه نه این حکم دیگه برداشته شد، ما میفهمیم که پس اون ظهور در دوام که داشت، ما فکر میکردیم استمرار داره الالعبد، نه این برداشت ما خطا و اشتباه بوده. و لذا اصولیون رحمت الله تعالی علیهم خیلی خوب نسخ را تعریف کردند، گفتن که نسخ رفع و حسب ظاهر و اما فی الواقع فهو دفع و اعلام به انتهاء الحکم. نسخ بر حسب ظاهر رفعه، برداشتن حکم است، حکمی که ظهور در بقا و دوام داشت. نسخ در ظاهر رفعه، اما در واقع دفعه، یعنی اعلام منتهی شدن زمان حکمه. اون دلیلی که ظهور در استمرار داشت ما فکر می کردیم، دلیل ناسخ که میاد روشن میکنه که نه خیر آقا، این تا این زمان برد داشت، ماندگارش تا این زمان بود، از این زمان به بعد حکم دومه، ولذا این دفعه، رفع نیست. در واقع عمر اون دلیل قبلی و حکم تا این زمان بوده، ولذا این دلیل ناسخ رفع نیست، دفعه. میگه بله حکم عمر تو، عمر این حکم تا الان بود، از این به بعد دیگه مندفع هست. خب پس خیلی روشنه، پس عقلا جایز و ممکن و شرعن هم واقع شده که عرض میکنی. یه بحث دیگر اینجا باز مطرحه، فرق بین نسخ و تخصیص چیست؟ نسخ و تخصیص یک وجه مشترک دارن و اون اینه که هر دو دایره حکم را تنگ می کنن. منتها نسخ از حیث زمان دایره حکم را تنگ می کنه، یعنی مانع از استمرار حکم بعد از آمدن نسخ میشه دیگه، قبلا که ثابت بوده باش کار نداره. دلیل دوم، تا آمدن دلیل ناسخ دلیل قبلی، دلیل منسوخ بر حکم و ثبوت حکم دلالت داشته تا این زمان. دلیل ناسخ که میاد از نظر زمانی تضییق میکنه، میگه دیگه از این به بعد شما استمرار نداری، این چنینه. به خلاف نسخ، به خلاف تخصیص، تخصیص نه، تخصیص از نظر افراد تضییق و تنگنایی ایجاد میکنه، یعنی مانع میشه از شمول حکم به بعضی از افراد عام، البته از اول حکم. به این معنا در نسخ، ناسخ بعد از آنی که به منسوخ عمل شده ناسخ میاد و دلیل اول را و حکم قبلی را منسوخ میکنه بعد از حضور وقت عمل که مدتی هم به اون عمل شده. اما در تخصیص که افراد خارج میشه، قبل از آنی که وقت عمل برسه مخصص میاد دایره عموم را، حکم عام رو مزیق میکنه، و الا اگر تخصیص بعد از زمان عمل به عام برسه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد که قبیح و جایز نیست. پس بنابراین در منسوخ ما تزییق زمانی ایجاد میکنیم با ناسخ، اما در تخصیص تزییق افرادی ایجاد میکنیم با مخصص. از اینجا خیلی پس روشن میشه که مثلا خداوند تبارک و تعالی امر به ذبح حضرت اسماعیل فرموده بود، بعد از اون منع کرد قبل از آنی که ذبح بشود، این از مقوله نسخ نیست. چرا؟ چون نسخ عبارت است از این است که حکم آمده، مستقر شده، مورد عملم قرار گرفته، ناسخ میاد جلوی استمرار را میگیره. نسخ این چنینه و باید عمل بشه به حکم مدتی، بعدن ناسخ میاد حکم رو به اصطلاح دفع میکنه. اما در ذبح حضرت اسماعیل که ظاهراً امر به ذبح شد بعدم برداشته شد، مقوله نسخ نیست. چرا؟ ببینید آیه 102 سوره مبارکه صافات و 103 104 105 دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وقتی که حضرت ابراهیم با حضرت اسماعیل خدمت شما عرض کنم داشتن بیت الهی را می ساختن، تلاش می کردن، حضرت فرمود حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل که فرزندم اینی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب مکرر می بینم که تو را ذبح می کنم، فنظر ماذا ترا، شما نظرت چیه، چکار کنیم؟ خب نوعاً چون رؤیای انبیا رؤیای صادقانه هست، حضرت ابراهیم چنین فکر می‌فرمود که پس این دستور الهیست. ولی زا وقت با فرزند در میان می‌ذاره، فرزند عرض کرد قال یا ابت افعل ما تؤمر، اون چی که مأموریت پیدا کردی انجام بده. یه طرف قضیه که من هستم ستجدونی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله من رو خواهی دید که منم صبر میکنم. اولا با چه ادبی پدر به فرزند مطرح میکنه، یه طرف قضیه فرزنده، یه چنین خوابی میبینم احترام قائل میشه. این چنین نیست که بدون که بهش بگه یا الله دراز بشو میخوام سرت ببرم، این طوری نیست، خیلی مقدمات رو درست بیان میکنه. فرزندم با چه ادبی اولا انشالله میگه، انشالله مأموریت رو تنظام بده، تو مأمور هستی، آمرت خداوند تبارک و تعالی است که خالق من توست، مأموریت رو تنظام بده، انشالله من رو از صابران میبینی. و از اونجا که عرض کردم رؤیت انبیا رؤیای صادقه هست، که حضرت ابراهیم یقین داشت که خداوند متعال امر فرموده به ذبح فرزندش. وقتی که این را آورد و در منا و چاقوب را به گردن حضرت اسماعیل گذاشت و تلاش کرد که او را ذبح بکنه، خطاب رسید که قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراهیم تو رویایی که دیده بودی تصدیق کردی و معلوم شد که تو از محسنین هستی و ما به محسنین جزای خیر میدیم. پس آیه حکایت میکنه که به اصطلاح مقدمات ذبح را ایشون انجام داد و رویا را تصدیق کرد عملا، و این کشف میکنه که ایشون به مقدمات ذبح مأمور بوده نه خود ذبح، و انجام مقدمات که مأموریتش بود انجام داد و همین دیگه کفایت میکرد. نهایت درجه اون اخلاص و فدا کردن حتی فرزند را در دستور الهی ایشون به مرحله عمل در آورد که خواست ذبح بکنه، ولی خود ذبح مأموریت نبود، مقدمات مأموریت بود. بنابراین اینجا نسخی صورت نگرفته. پس بنابراین این امر مولا به نوعی امر امتحانی و اختباری بود و حضرت ابراهیم هم از امتحان خیلی روسفید بیرون آمد. پس معلوم میشه که اینجا نسخی مطرح نبوده. نسخ اون زمانی است که زمان عمل برسه و مدتی هم به اون مأمور به عمل بشه، حالا مدت طویل باشه، قصیر باشه، بلند مدت باشه، کوتاه مدت باشه، اون مهم نیست. بالاخره مورد عمل واقع بشه عملا، بعدن دلیل دوم بیاد این رو دفع بکنه. به این میگن نسخ. پس بنابراین عقلا نسخ ممکنه و شرعا هم واقع شده، بیشتر هم انشاءالله بعدن توضیح میدیم. ولی اجمالا عرض کردیم ممکنه یک حکمی در مدت زمانی دارای مصلحت باشه، پس از سپری شدن مدت زمانی یا کوتاه یا بلند مدت مصلحت دیگری ایجاب بکنه، حکم عوض بشه و نسخ بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.